بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة. قرار بود که عمری قرار هم باشی، قرار بود که عمری قرار هم باشی، که بی قرار هم و غم گسار هم باشی. اگر زمین و زمان به هم بریزد، باز من و تو تا به ابد در مدار هم باشیم. کنون بیا که بگرییم بر غریبی هم. غریبه نیست، بیا سوگوار هم باشیم. در این دیار اگر خشک سالی آمده است، خوشا من و تو که ابر بهار هم باشی. نگفتیم ز چه رو خون گریه می کند دیوار، نگفتیم ز چه خون گریه می کند دیوار، مگر قرار نشد رازدار هم باشی. نگفتیم ز چه رو رو گرفته ای از من، مگر چه شد که چنین شرمسار هم باشی. به دست خسته تو دست بستم نرسید، به دست خسته تو دست بستم نرسید، نشد که مثل همیشه کنار هم باشیم. شکسته است دلم مثل پهلویت، آری شکسته ای که آیینه دار هم باشیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا زوجت ولی الله، السلام علیک یا ام الحسن و الحسین و رحمت الله و برکاته. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنین. در سال روز شهادت زهرای مرضی سلام الله علیها با سمت خدا مهمان لحظات شما هستیم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان برنامه سمت خدا. از خداوند میخواهیم به برکت شهید امروز این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر اشتباه و آفتی قرار بفرماید انشاءالله.
انشاءالله و انشاءالله هممون مشمول نگاه مادرانه حضرت زهرا سلام الله علیها بشیم. فهم شخصیت حضرت زهرا بسیار بسیار دشواره. فاطمه زهرایی که اگر قرار باشه شبیه کسی باشه و شبیه چیزی باشه، باید بگیم شبیه لیلة القدر. و ما ادراک ما لیلة القدر. امروز حاجای بهشتی میخوان کلیدهای شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به ما بدن تا به اندازه فهممون انشاءالله به حضرت نزدیک بشیم و معرفت پیدا بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من فکر کردم به نظرم میرسه کلید شخصیت حضرت فاطمه زهرا در فراز اول زیارتنامه حضرت.
خیلی خوب.
این برداشت شخصی من هست، انشاءالله که درست باشه. در اون زیارتنامه میخوانیم که ای بانوی امتحان داده، که خدا تو را امتحان کرد و تو در این امتحان صابره. من فکر میکنم همین کلمه است، یا ممتحن امتحنک الله قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. امروز راجع به همین کلمه صبر فاطمه زهرا، 10 نوع صبر رو در زندگی حضرت میخوام اینجا بیان کنیم، با این نیت که ما هم همرنگ او بشیم، شبیه او بشیم، در زندگی اقتباس کنیم از صبر فاطمه زهرا. فراز دوم زیارتنامه هم اینه که وزعمنا انا لک اولیا، ما هم گمانمون این هست که از دوستان شما هست، انشاءالله درست باشه.
انشاءالله.
بعد این رو میدیم، مصدقون و صابرون. مکتب شما رو که پدر شما آورد و همسر شما، یعنی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم، اسلامی که پیامبر آورد و امیر المؤمنین ادامه دهنده اون بود، مصدقون ما قبول داریم
و صابرون،
و صابرون پایین مکتب میخوام بیست،
ما هم اقتدا میکنیم به شما
انشاءالله که بتونیم در این 30-40 دقیقه حرفهای نوی بزنیم و درس خوبی بگیریم. 10 نوع صبر. خوب، کلمه صبر در قرآن زیاد آمده، کلمات مشابهش مثل استقامت هم آمده، حالا ما همین کلمه رو میخوام پیگیری کنیم. اولین نوع صبر، صبر در برابر آزار مشرکین، این کودکی فاطمه زهرا است. اسلام تازه شکل گرفته، آمار مسلمان ها کمه، آزار و اذیت فوق العاده زیاد، مسلمان ها رو میزنند، شکنجه میکنند، زن های مشرک از بالای بام ها خاک و خاکستر رو سرشون میریزن، مردانشون سنگ میزنن، دشنام میدن، مسخره میکنن. اینا کودکی فاطمه زهراست. یعنی بارها میبینه پدرش وقتی وارد خانه میشه با چهره خونین، ولی از همون کودکی چون باور کرده، ایمان داره به مکتب، میدونه اینجا نباید خودشو ببازه، باید مثل یه قهرمان ولو کم سن و ساله اینجا باید بیست. این صبر نوع اول. به قرآن بخوام استناد کنیم، مثل آزارهایی که به ابراهیم خلیل میدادن، ابراهیم در پاسخ اون آزارها میفرمود ولنصبرن علی ما آویتمونا، ای مشرکان، ای بت پرستان، ما صبر میکنیم، مقاومت میکنیم در برابر اذیت هایشان. این صبر نوع اول. دوم، صبر در برابر تحریم ها. اسلامی مقدر جون گرفت، مشرکین ترسیدن، نمیتونستن تحمل کنن حضور مسلمان ها رو در شهر مکه، اینا رو از شهر بیرون کردن. یه جایی بود مثل ملک ابو طالب بوده، شعب ابی طالب مال ابو طالب بوده، رفتن اونجا. شما تصور بکنید یه تعدادی مسلمان، تعداد زیادی هم نیستن، نگهداری ایمان خیلی دشواره. تحریم از اون تحریم های آمریکایی، چون آمریکایی ها میگن در تاریخ سابقه نداشته، خرید ممنوع، فروش ممنوع، ازدواج ممنوع، رفت آمد، دید و بازدید ممنوع. حالا این جمعیت کجا رفتن؟ یه جایی در کوهستان، شبها خیلی سرد،
روزها
خیلی گرم زیر تابش آفتاب. فاطمه زهرا مثلا آغاز نوجوانیش تو این ایامه، یعنی در شرایطی که انقلاب داره شکل میگیره، دشواری ها و پیچیدگی های خودش داره، این شخصیت هم داره رشد میکنه. مربی هاش کیا هستن؟ پیامبر، مادرش خدیجه، ابو طالب، در شخصیت های هستن که اولین های اسلام هم. در شعب ابی طالب مونه که نقل شده، گریه بچه ها از گرسنگی، گاهی بزرگتران گریه می کردن، صدای گریه اونها به مردم مکه می رسید، البته نزدیک بوده اونجا شعب ابی طالب، همین الان هم در مکه. خیلی سخت بود، خیلی سخت، ولی یه نقطه عطفی شد، مسلمان ها با استقامتشون تون 3 سال جای پای خودشون رو محکم کردن. دشمن فهمید که اینها حاضر نیستن پوهن بدن،
و این اعتقاد، اعتقاد راسخی است و محکم
نگه داشتن، تا اینکه به اذن پروردگار اون متنی رو که مشرکین نوشته بودند و در کعبه آویزان کرده بودند، موریانه ها خوردند و مسلمان ها از شعب ابی طالب دوباره وارد شهر شدند. این صبر نوع دوم در برابر تحریم. امروزی بخوام بگیم اصلا حساب کنید یه دختری یه پسری توی خونه هرچی میخواد نیست، یا نامرغوبش هست، یا مقدارش کمه، خوردنی میخواد، پوشیدنی میخواد، وسیله مدرسه میخواد، نیست، تحریمه. صبر نوع سوم، من چون میترسم زمان بگذره هر ده تا رو میخوام بگم
خدا خیرت
توضیحاتش رو دیگه خیلی ها رو هضم میکنم. صبر نوع سوم صبر بر فقدان مادر،
خیلی سخت،
خیلی سخت، مخصوصا برای دختر،
اونم تو اون شرایط،
تو اون شرایط وقت چه مادری، مادری که خداوند بارها توسط جبرائیل سلام او را میرساند، درجه یک، یعنی خالق عالم همراه با وحی سلام این بانو را برساند، کسی که همه هستیش رو برای اسلام داده و روز عرض به خدمت ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها مشروع شخصیتش رو تا اونجا که بلد بودیم گفتیم. حالا فاطمه زهرا یه چنین مادر عزیزی رو تو همون 3 سالی که در شیب ابی طالب بودن از دست داده. بچه ها تکیه‌گاهشون پدر مادره، هر کدوم از پدر و مادر از دنیا برن لطمه‌ای به اونها میخوره. ما الان علمایی که مطرح میکنیم گاهی میگیم یتیم بوده ولی خدا بهش کمک کرده، واقعا ضربه میخوره اون کودک. فاطمه زهرا با این مصیبت روبروست،
یه بالش رو از دست میده در واقع.
پیغمبر تسکین میداد او رو، میفرمود پیامبر دخترش رو چند جور صدا میزده، خیلی وقتا این جور صدا میزد: نور چشمانم، پاره تنم، عزیزم، مادرت در بهشت جایگاه خوبی دارد. صبوری میکرد. این دفعه پیامبر یه 2 تا تکیگاهش رو همزمان از دست داد، حضرت ابو طالب
و حضرت خدیجه،
که اسم اون سال رو گذاشت سال قصه، عامل حزن. حالا پیامبر یه تکیهگاه کم سن و سالی پیدا کرده، اون دخترش فاطمه است. این دفعه برگشتن به مکه، ابو جهل طعنه میزنه، عوامل خودش رو میفرسته به پیامبر توهین بکنن، در مسجد الحرام توهین میکنن به پیامبر. مسلمان ها میان زود فاطمه زهرا رو از خانه میارن. حالا فاطمه زهرا یه دختر کم سن و ساله، مثلا 7-8-9 ساله امروزی، مثلا چون رشد اون دخترها زیادتر، مثلا 12-13 ساله امروزی، دختر با کمال شهامت از خانه میاد وارد مسجد الحرام میشه، دست پدر رو میگیره، پدر رو لباساشو مرتب میکنه، به خانه میاره، تسکین میده. الان به ظاهر که ما نگاه میکنیم شاید نشدنی باشه چنین چیزی، ولی این شخصیت این کار رو کرده.
این عظمت شخصیت هست،
خیلی بزرگه،
که میشه ام ابی ها،
ام ابی ها، یا پیامبر این تعبیر رو داره، فداها ابوها. چقدر این شخصیت بزرگی که پیامبری که گل سرسبد عالم خلقت هست، که اصلا خداوند جهان را برکت او آفرید، او میگه عزیزم به فدای تو، پدرت به فدای تو. معلومه انرژی میگیره از اون دختر. میشد اون دختر خودشو ببازه، رنگش بپره، بنشینه یه گوشه کز کنه، گریه کنه. این کلید شخصیت فاطمه زهراست، این صبر نوع سوم. صبر نوع چهارم، آدم ها شهر خودشون دوست دارن، محل خودشون دوست دارن، خیلی راضی نمیشن از شهر خودشون یه جای دیگه برن، به خصوص اگه بنا باشه به زور از شهرشون بیرونشون بکنن، خیلی دلخور میشن. یه شرایطی در مکه پیش آمد که پیامبر مکه را ترک کرد، آمدن مدینه. مشرکین رودست خوردن، دیدن پیامبر را از دست دادن، اعلام کردن که مهاجرت از مکه به مدینه ممنوعه، کسی هجرت بکنه خونش رو آتیش میزنیم، اموالش رو مصادره میکنیم. خب کم کسی جرأت میکرد. اولین گروه مهاجران بیشترشون خانوما هستن، همشون هم اسمشون فاطمه هست، فاطمه بنت زبیر، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، مردشون هم امیرالمؤمنین است. علارغم که اعلام های عمومی شده بود که ممنوعه
و تهدیدم کرده بودن،
تهدید کرده بودن، اینها از مکه بیرون آمدن، یه گروهی مسلح بهشون حمله کردن، خانوم ها رو از صورت از روی شتورها رو زمین انداختن، امیرالمؤمنینم یک تنه با اونها جنگید و تونست اونها رو دور کنه و به سلامت به مدینه برسن. حالا یه ماجرای پیش آمده، دوری از وطن، آوارگی. قرآن کریم آیات زیادی داره، یه آیش رو من نوشتم. یه فرماید
راجب هجرت،
راجب هجرت، سوره آل عمران آیه 95، فالذین هاجروا، اونایی که هجرت کردن، و اخرجوا من دیاره، به زور اونها رو بیرون کردن از شهرشون، و اوذوا فی سبیلی، اذیت شدن در راه من خدا، و قاتلوا و جنگیدن، و قتلوا و کشته شدن، لأکفرن عنهم سیئاتهم، سیئات اونها رو میپوشانم، و لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار، اونها رو وارد بهشت هایی که از زیر درختانش نهرها جاری است میکنم، ثوابا من عند الله، پاداشی از جانب خدا، پاداشی از جانب خدا، والله عنده حسن الثواب. ببینید هر یکی از این صبرها جنس هاش هم فرق میکنه. ممکنه یکی کسی با دشمن حاضر به جنگی ولی از شهرش که بیرونش میکنه از قصه دار میشه، شهر خودم رو دوست دارم. این آوارگی، ما در زمان خودمون که 8 سال جنگ داشتیم، متاسفانه بعضی از شهرها خب نفراتشون اینها منتقل شدن، حکومت بعضی عراق حمله کرد، شهرهای جنوبی ما رو تصرف کرد، دوباره برگشتیم، مهاجرت کردن به شهرهای داخلی.
بی خانمانی خیلی سخت،
خیلی سخت. حالا وارد خانه کی بشن، قضا چی کار بکنن، ادامه زندگی، کسب و کار چی میشه. مسلمان ها در مدینه که ماجرایی دارند، ماجرای هجرت، تختگاهی رو پیامبر براشون مهیا کرد، اصحاب صفه اسم گرفتن رو اون بلندی، مثلا خانوادگی زندگی سخت بود، زندگی اونجا مثلا چادر زده بودن، معیشتشون چی میشه، به خاطر اعتقاد انگار رو کرد. تو مکه که بودن مغازه داشتن، فروشگاه داشتن، داد و ستد داشتن، به خاطر خدا ترک کردن. اولین گروهی که این صبر رو انجام داد، یکی از نفراتش فاطمه زهرا سلام الله علیها. صبر نوع پنجم، وقت ازدواج حضرت فاطمه رسید سلام الله علیها، دختر رهبر انقلاب، مادرش ثروتمندترین زن عرب، حالا میخواد ازدواج کنه، خواستگارانی آمده، لااقل که من در تاریخ دیدم 5-6 نفر قبل از امیرالمؤمنین علیه السلام خواستگار داشته. دو تا از اونها یکی عبدالرحمن ابن عوف، یکی عثمان ابن عفان. اینا وقتی برای خواستگاری آمدن، مهریه پیشنهادی عبدالرحمن ابن عوف این بود: 100 شتر چشم آبی. من تحقیق نکردم، مثل بنز مشکی میگم، یعنی مرغوب تر از بعد 100 شتر چشم آبی با بار پارچه اعلای مصری، یعنی شترهام، به اضافه 10,000 سکه طلا.
این مهریه پیشنهادی بود.
یعنی شما سب که الان 1,000 سکه رو ما میدیم خیلی زیاده، 10,000 سکه طلا. اون نفر بعد هم گفته من همین مبلغ رو برای مهریه میپذیرم، یه امتیازی دارم بر عبدالرحمن و اونی که در مسلمان شدن من تقدم داشتم. و یه دختر رو شما نگاه کنید، یه خواستگاری آمده، ماشین چند میلیاردی داره، ویلا داره، تجارت خانه داره، چی چی چی، اینو بهش میگه نه. خب صبر لازم داره. ببینید جنس این صبر و اون صبرهایی در مبارزه فرق میکنه.
بله.
الان میتونه آدم بهانه بیاره زندگی راحت داشته باشم، به فقرا کمک کنم، داراییم زیاد باشه، اما حضرت به اعتقاد نگاه میکنه. تا اینکه امیرالمؤمنین آمد به خواستگاریش، امیرالمؤمنین خیلی از افراد بهش میگفتن چرا خواستگاری نمیری، خود اونها تحلیلشون این بوده، میگفتن که دستش خالیه. علت این که علی علیه السلام نمیره خواستگاری چون
برای همین پا پیش نمیزنه.
بالاخره امیرالمومنین به خواستگاری آمد، هر روز میآمد به خانه پیامبر. اون روز با یه حالتی این را دیباد در تولد حضرت فاطمه تعریف بکنیم، ولی این برشش رو میخوام بگم. پیغمبر آمد در اتاق دخترش، دخترش رو صدا زد. خیلی از وقتها فاطمه زهرا پدرش رو وقتی میخواست جواب بده میگوده لبیک، دو بار وقتی پیامبر دخترش رو صدا زد، دختر صدا زد لبک لبک یا رسول الله، یعنی جانم. عبای پدر رو گرفت اون رو آویزون کرد، نعلین پیامبر رو مرتب گذاشت، پدر وارد اتاق دختر شد. دخترم، علی به خواستگاریت آمده، او را میشناسی، ایمانش رو میدونی، سابقهش رو میدانی، همه خوبی ها رو داره، از مال دنیا چیزی نداره. چون امیرالمومنین کارگری میکرد، برای باغدارهای مدینه آب میبرد، یه مبلغی مثلا میگرفت. خانه نداشت، درآمد آنچنانی نداشت، ولی انسانیت داشت، ایمان داشت، انسان درجه یک.
حالا ایشون باید مقایسه بشه از نظر مادی با اون دو نفری که قبلن اومدن،
با اون دو نفری که 10,000 سکه
طلا.
اینو الان خانم و دختر رو میفهمن یعنی چی. به اینجا تصمیم گیری چقدر سخته،
این دوراهیه، خیلی
یه دوراهیه. این جنس صبر چه جور صبریه؟ دخترم نظرت چیست؟ دختر جواب داد پدر جون شما نظرتون چیه؟ پیغمبر فرمود خدا و من به این ازدواج راضی هستیم. دختر جواب داد رضیت بالله ربا، راضیم خدایم الله باشه، و بکه یا ابتا نبی یا پیامبرم شما باشی، و ابن عمی بعلا و ولیا، پسر عمویم شوهرم و امامم باشه، راضیم. خب چقدر امیرالمومنین علیه السلام مهریه قرار داد؟ 400 مثقال نقره. من یادم رفت میخواستم مقایسه کنم الان قیمت نقره و طلا رو، نتونستم دیشب میخواستم نگاه کنم فراموش کردم. فکر میکنم یک صدم طلا باشه الان. اون قدیما زمان اسلام یک بیستم فکر میکنم بوده، الان شاید
هر چی بوده مبلغ زیادی نبوده.
خیلی کم، خیلی کم. اون مهریه رو پیامبر فرمودن که براش جهیزیه درست کنی. صبر بر یک زندگی ساده. مراسمش، مراسم عقدش در مسجد انجام شد. یه طبق خرمای پیامبر آوردن بین نمازگزاران تقسیم کردن. خیلی ساده.
دختر اول شخصیت عالم باشه.
که مادرش هم ثروتمندترین کس بوده. یعنی همه میشناسن خدیجه چقدر ثروت داشته. الان مراسم عروسی دخترشه. خب؟ جهیزیه رو که خریدن، پیامبر اومد میان تماشا میکنن جهیزیه رو. پدر آمده جهیزیه دختر رو، اینا رو دونه دونه در تاریخ داره که این ور اون ورشون نگاه میکرد، مبارک باشه، مبارک باشه. بعضی هم نوشتم قطرات اشکی جاری شد. پیغمبر فرمود دخترم بیشتر جهیزیهش از جنس گله، سفاله. نه اینکه همه اینطور بودن و نه، عروسی های آنچنانی بوده. الان گفتیم 10,000 سکه طلا مهریه، اگر اون عروسی شکل میگیره نم در تالارهای آنچنانی،
اون وقت اشرافی وجود داشتن، عروسی
وجود
ها بودن،
چه غذاهایی، تنوع غذا، تنوع لباس وجود داشته اون وقت ها. آدم های ثروتمند دیگه اونطوری زندگی میکردن، ولی این دختر بر این زندگی ساده صبر میکنه. شوهرش هم اتاق نداشت، یکی از مسجدی ها بود، بساز بفروش بود. معمولا مسجدی ها وقت داماد می شدن می رفتن اون ارزون تر باشون حساب. یک کسی رفت پیش اون نفر گفتش که داماد پیغمبرم خونه نداره ها، چیزی داری الان؟ گفت یه خانه دارم در دور دست، در محله قبا. قبا یه روستایی بوده نزدیک مدینه، دور از شهر. یکی از اتاقاشو حاضرم، ولی بقیه بناییشو خود داماد باید بره بکنه. امیرالمومنین از هم یه هفته رفتن و اون یه اتاق رو سامان دادن، پولم نداشتن در براش بخرن، یه پرده ای آویزون کردن، پول نداشتن فرش بخرن، کف اتاق رو دومنشون رو پر از ماسه می کردن. کف اتاق رو پر از ماسه کردند و یه پارچه ای انداختن.
چقدر سخت.
دختر پیامبر رفته توی این خانه.
اون دوره‌ای که امیرالمومنین نخلستان داشت و چاه میکند و کار
میکند، دوره های دهه های بعد
این شروع زندگی
شده. الان شروع زندگی با نداری آغاز میشه، تا پایان عمر حضرت فاطمه زهرا نداری حاکمه. من یه وقت یه 10 سالی در دفتر آجای قرائتی پاسخگوی مثلا سوالات خانواده ها بودم، بعدم دیدم خیلی کار سختیه، کنار گذاشتم. مقدار زیادی از اختلافات در خانواده ها به خاطر نداریه.
خب خیلی هم سخته واقعا.
یعنی مثلا خانم خونه میگه من این غذا رو میخوام، چند سال این غذا رو نخوردم، یا این مانتو رو میخوام، این کفش رو میخوام، شوهرم نمیتونه تهیه کنه، دعوا میشه. سوال، در این 18 سالی که حضرت فاطمه زهرا تو این خونه تو این شرایط زندگی میکرده، چه جور این 10 سال گذشته؟ روز آخر عمرشون یعنی امروز یه جمله بین این زن و شوهر نمونه رد و بدل شده. خواهش میکنم بینندگان با دقت این جمله رو گوش کنن. فاطمه زهرا به همسرش عرضه داشت عمری با تو زندگی کردم، یک بار تو را ناراحت نکردم. امیرالمومنین هم در حال که اشک میریخ جواب داد به همسرش ای نور چشم پیغمبر، من هم یک بار شما را ناراحت نکردم. ما اصطلاحا میتونیم بگیم زندگی سخت شیرین. سخت بوده. امیرالمومنین وارد خانه میشه، غذا میخواد، خانومش میگه چند وقت چیز خوردنی نداریم. چرا نگفتی؟ پدرم به من یاد داده فاطمه جان از شوهرت چیز نخواه، ممکنه نداشته باشه، خجالت بکشه. امیرالمومنین علیه السلام اون روز خیلی خجالت کشید. روز گرمی هم بوده، آمدن داخل مدینه یا یه روستای نزدیک مدینه یه چیزی فراهم کردن، خوردنی مثلا ذرتی گندمی، نرسیده به خانه به یه 3-4 راهی رسیدن، دیدن مقداد وایساده. مقداد اینجا چه کار میکنی؟ مقداد هم گفته که تو را به خدا نپرسید، فرمود تو برادر منی، باید از تو اطلاع داشته باشم. مقداد هم گفت به خدا از خانه بیرون نیامدم مگر اینکه بچه هام از گرسنگی ناله میکردم. حضرت همون که فراهم کرده بود داد به مقداد.
عجیب.
ولی ها روش نمیشه بره خانه، آمد مسجد، نماز رو خوندند و پیامبر پس از نماز مسلمان ها پراکنده می شدن. آمد دید دامادش نشسته، ایستاد مقابلش، فرمود علی جان مهمان می خواهی؟ گاهی می شه آدم آرزو داره یه شخصیت بزرگی بیاد خونش، ولی یه وقتی زنگ می زنه امروز عصر می خواهم میام که هیچی توی یخچال نیست،
اصلا آماده نیست،
پول تو حساب نیست، اصلا آماده نیست. سکوت کرد امیرالمومنین. دفعه دوم، دفعه سوم، علی جان مهمان می خواهی؟ دید حیف این مهمانه، بفرمایید یا رسول الله. وارد خانه شدن، دیدن بوی غذای تازه طبخ شده به مشام میرسن. یه غمی چهره امیرالمومنین گرفت. پیغمبر فرمود چرا ناراحتی علی جان؟ عرضه داشت آخه دخترتون گفته بود هیچی نداریم، الان بوی غذای
تازه میاد.
پیامبر به آیات حضرت مریم اشاره کردن، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا وقتی می اومد محل عبادت مریم، می دید که یه چیز خوردنی، میوهی مثلا یا غذایی هست،
طبق های غذا،
می پرسید از کجا آمده. مریم می گو از طرف خدا. پیغمبر فرمود علی جان دختر من بالاتر از مریم است. حالا اینا چشمه هاییست، نه این که همه زندگی حضرت فاطمه از بهش غذا میاد، نه این نمونه ایست از معنویت فاطمه زهرا، چقدر پیش خدا آبرو داره. اینم یه نوع صبر، صبر بر یک زندگی ساده، زندگی خوش. شهید مطهری رحمت خدا رضوان خدا به روح بلنده بود، اشعاری رو از دیوان امیرالمومنین نقل میکنه که برای هم دیگه شعر میگفتن زن و شوهر، شعرهای عاشقانه برای هم میسرودند. در شرایط سختی زندگی میکردن، ولی خب خوش بودن، شاد بودن، با نشاط بودن. این هم
یعنی به خاطر همون تحمل و صبرشونه دیگه، لذا اول زندگی تا آخرش حتی این مصیبت ها همه میشه عاشقانه.
ببینید یه کلمه از کلمه صبر، ولی اینا
ثمرات و برکاتش،
نه انواعش هم فرق میکنه. یعنی
الان جلوتر هم داریم میریم سخت‌تر میشه.
بله سخت‌تر میشه. صبر نوع ششم، صبر بر جنگ و جهاد. ما در کشورمون 8 سال جنگ داشتیم. مردم ایران همه میدونن جنگ یعنی چی. جنگ یعنی آوارگی، کشته شدن، دلواپسی، جراحت، اسارت. جنگ چیز سختی است. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم خداوند میفرماید اگر من میخواستم من خودم انتقام میگرفتم، ولی مخصوصا یه کاری کردم که شما ورود پیدا کنید به جنگ. چون جنگ درست سخت اما برکاتش هم کم نیست. امتحان هایی که انسان ها میدهند خیلی شیرینه. یه وقتی من یادم از زمان جنگ، مقام معظم رهبری سخنرانی داشتن برکات جنگ، شاید تا 30 و چند مورد شمردن که ما در جنگ به این برکات رسیدیم. حالا فاطمه زهرا تقریبا تمام عمر مشترکش با امیرالمومنین علیه السلام جنگ بوده. بعضی گفتن 90 جنگ در اون 9 سال که 8-9 داشت جنگ های بزرگ، بقیه جنگ های کوچه،
تقریبا سالی 10 تا جنگ.
سالی 10 تا جنگ. یعنی خانواده ها مضطرب، ولی به خاطر اعتقاداتشون، آرمان هاشون
دارن استقامت
میکنن. همین باعث شد الان اسلام بخش بزرگی از جهان رو گرفته. انسان نگاه میکنه چه آدم های مهمی بودن، چقدر بزرگ بودن،
چقدر اعتقاد داشتن،
چقدر اعتقاد داشتن. الان ام المصائب، بعضی هم ممکنه این کلمه رو با ترحم نگاه کنن، میگن زینب کبرا کنیش ام المصائب. اتفاقا ام المصائب افتخارآمیزه، ترحم‌آمیز نیست. ام المصائب یعنی بر امواج بلا سوار می‌شده، مدیریت می‌کرده. این یه قهرمانه.
یعنی اون بر اون روی سکه اون صبرش رو هم باید دید در برابر عظمت مصیبت‌ها.
خیلی قشنگه. فاطمه زهرا سلام الله علیها تازه زایمان کرده. خب خانم‌ها که زایمان می‌کنن استراحت باید بکنن. شاید 10 روزم نبوده، به اتفاق 18 نفر از بانوان شنیدن رزمندگان اسلام در جبهه شکست خوردن، اینا خودشون رساندن به خط اول جبهه. آذوقه آورده بودن، کمک‌های اولیه آورده بودن، شروع کردن به مداوای مجروحین. فاطمه زهرا رفت سراغ پدر، زخم‌ها و جراحت‌های پدر رو می‌خواد مداوا کنه، این خون با نمی‌سه. یعنی شخصیتی که امروز ما براش مراسم میگیم یه چنین شخصیتیست، نترس، شجاع. یه مقداری حسیر رو سوزاند، خاکسترش رو ریخ رو زخمهای پدر. از اون جاهاییست که پیغمبر تحسین کرده دخترش رو. امیر المؤمنین میفرماید همسرم فاطمه این گونه بود که از جبهه جنگ برمیگشتم سلاح مرا میگرفت میشست، زخمهای مرا مداوا میکرد، کنار بسترم می نشست، خاطرات جبهه را از من می پرسید و مرا برای عملیات بعد
آماده می کرد.
ما با الهام از همین شخصیت ها بود که این 8 سال دفاع مقدس، این همه کتاب، تا چند سال قبل 6000 کتاب درباره خاطرات دفاع مقدس منتشر شده، الان شاید 8000-10000. اینا همون شیرینی ها و زیبایی هاییست که در کشور ما رخ داده. سرچشمش صدر اسلامه، پیامبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا.
اونا امام شدند و ما مأموم و اقتدا کردیم.
واقعا همینطوره. جنگ احزاب رخ داده. ای کاش فرصت می بود اینها رو مشروع میگفت.
انشالله وقتی صحبت بکنیم. خیلی خوبه،
خیلی سخت بوده.
تاریخ با همه اون ظرافت ها و لطافت هاش کلی برکت داره برای زندگی امروز ما.
بله. من فکر میکنم دشوارترین جنگ پیامبر احزابه. یعنی همه احزاب که با هم اختلافاتی داشتن تو مخالفت با اسلام ائتلاف کردن. الان اروپایی ها با آمریکایی ها، گاهی وقتا با بعضی کشورهای غیر اروپایی هم ائتلاف میکنن برای هدف مشترک. مشرکین با منافقین، با یهودی ها، خود مشرکین هم قبایل مختلف بودن. تو این موضوع که بیام ریشه اسلام و مسلمانی را بکنیم اتفاق نظر پیدا کرد. مسلمان هم در سختی و مزیقه به سر می بردن. 17 روز وقت داشتن تا دشمن برسد. به پیشنهاد سلمان فارسی بنا بود کانالی بکنن کمتر از مثلا 6 کیلومتر که حالا اون هم داستانی داره. غذا نداشتن بخورن که جون بگیرن، کلنگ بزنن. لودر و بولدوزر و این چیزام که نبوده اون وقتا، با دست باید کار می‌کردن. پیامبر با یه دستمالی محکم شکمش رو بسته بود که کمتر احساس گرسنگی بکنه. یه وقتی چشمش افتاد به دخترش، آمده لب خندق، عرضه داشت پدر جون این غذاییست که مثلا یه قابلمه غذا، اینو برای بچه هم درست کردم، شنیدم شما مدتیست هیچی نخوردید، برای شما آوردم. پیامبرم نه اینکه خودش بره یه گوشه‌ای صدا داد برادر را بیاد غذا. غذای کمی بود، هر کدوم مثلا یه لقمه. چقدر این شیرینه. یعنی همه به یه آرمانی فکر میکنن، بچه ها، خانوم ها، بزرگ ها. یه قله ای را میبینم، یعنی همه باید به هم کمک بکنیم تا برسیم به اون قله. حتی در فتح مکه فاطمه زهرا حضور داشته. فتح مکه خیلی احساس خطر میشد، چه بسا ممکنه اونها مثلا مقاومت بکنن. صبر در جهاد و جنگ. تا حالا 6 تا صبر رو فکر میکنم گفتیم. صبر نوع هفتم، صبر بر عبادت. امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر قرآن میفرماید صبر 3 جوره. حدیثی است که مردم زیاد شنیدن. صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. صبر بر طاعت یعنی چی؟ یعنی همین نماز رو که میخوام بخونیم عاشقانه، آگاهانه، خب صبر لازمه. یعنی صبح باید از خواب دل بکنی. روزه میخوای بگیر طاعت خدا، خب صبر لازم داره. یه صبحگاه تا شامگاه نباید چیزی بنوشی بخوری. خب باید انسان بر خودش
سختی اون تکلیف رو برای خودمون شیرین کردن،
شیرین کنیم. شکیبایی باید به خرج بده، استقامت به خرج بده. میخواد امر به معروف نهی از منکر بکن، صبر لازم داره. ممکنه حرف تندی بشنوه. میخواد حج برود، صبر لازم داره. پول باید بده، وقت باید بذاره. طاعات پروردگار صبر لازم داره. به ما میگن شب زنده داری کنید، بخشی از خوابتون خوب، صبر میخواد. خواب خیلی شیرینه.
بله.
فاطمه زهرا سلام الله علیها به قول حسن بصری که شیعه و سنی او رو میشناسنش، او گفته عابدترین فرد امت اسلامی دختر پیامبر بوده. به شدت شیفته نماز، دعا، تضرع، شب زنده داری بوده. در حدیث داره اونقدر فاطمه زهرا سلام الله علیها می ایستاد در پیشگاه پروردگار که پاهاش آسیب دیده بود. امام باقر علیه السلام فرمود چرا نام مادر ما زهراست؟ چون از اون نقطه محراب محل عبادتش نوری به سمت آسمان ها تشعشع میکرد. امام مجتبی علیه السلام چندین حدیث داره که فرمود شبهای متعدد متوالی از جمله شب جمعه بیدار می شدم عبادت مادرم را می دیدم. می دیدم تا اذان صبح در حال سجده، در حال رکوع، در حال قنوت و دعا می کند به مؤمنین، به مؤمنات و یسمیهم و تسمیهم، اسم اونا رو می برد. یعنی این دفعه تو نمازش از خلق خدا هم یاد می کنه. همون که فرمودن در نماز شب به 40 مؤمن.
بله.
یه طوریه که امام مجتبی علیه السلام از مادر میپرسه چرا به خودمون دعا نمیکنه، همش به دیگران. تازه دیگرانی که چه بسا جفا میکنن. مادر جواب میده عزیزم الجار
ثم
الدار. اول دیگران بعد خودمون. یعنی در پرتو رابطه با خدا مناسبات خودشو با مردم هم نشان میده. اسماء بنت امیس خودش همسر شهیده، در هفته گذشته یاد کردیم ازش. خیلی فاطمه زهرا این خانم رو دوستش داره. همین امروز شاید بوده فرمود اسماء یه مقدار آب گرم کن، خودم رو شستشو بدم. خود رو شستشو داد، لباس قشنگی نظیفی پوشید، سجاده نمازش رو پهن کردن، عطر نماز داشت، زد، آخرین نماز رو خوانده. اسما میگه خوب گوش کردم بعد از نماز چه دعایی میخواند، به کی دعا میکند. دیدم به پیروانش دعا میکنه، به گناهکاران دعا میکنه. اینم یه نوع صبره، صبر بر طاعت. فرصت داریم؟
بله بفرمایید. میشتم منم به دوستان میگم چرا
این 3 تا صبر دیگه مونده. این صبرهای آخری خیلی سخته. یکی صبر بر فراق پیغمبر. پیامبر بزرگترین شخصیت عالم است، از آغاز تا پایان. فرق میکنه با یک پدر. فقدان نبی یعنی رهبر جامعه اسلامی وقتی از دنیا میره، حالا من پیش خودم اندازه ظرفیت خودم میگم، ما در روزگارمون شخصیتی رو دیدیم به نام امام خمینی رضوان خدا بر او، تشییع جنازه او رو هم مردم دنیا دیدن، حتی غیر مسلمون ها مسیحی ها بیقرار شده بودن، عشق میریختن، چه تشییع جنازه. حالا حساب کنیم پیامبر اسلام از دنیا رفته، امیر المؤمنین علیه السلام بخواد پیغمبر رو به خاک بسپرد، این جمله را فرموده: ان الصبر لجمیل الا عنك، خطاب به پیغمبر، صبر همه جا زیباست مگر بر تو، اینجا باید بی صبری کنیم، بی قراری کنیم،
اینقدر
مصیبت بزرگه. و ان الجزع لقبیح الا عليك، زاری کردن، جزع کردن، شیون زدن نه خوب نیست در مصیبت ها، الا در مصیبت تو یا رسول الله. و ان المصاب بک لجلیل، مصیبت تو خیلی بزرگه. و انه قبلک و بعدک لجلل، همه مصیبت های قبل از تو و همه مصیبت های بعد از تو اینا کوچکه. حالا فاطمه زهرا نزدیکترین کس به پیغمبره، حالا میخواد بر اساس توصیه پروردگار که فرمود و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، گریه های فاطمه زهرا سلام الله علیها یه دلیلش همه فراق چنین شخصیتی است، رهبر جامعه اسلامی از دنیا رفته. 100 روز، 100 هفته، 100 ماه هم گریه کنیم کمه.
الان هم شکایت میکنیم از فقد نبی
جلال. درسته. این هم یه نوع صبر، صبر بر فراق پیغمبر. یه صبر دیگه صبر بر ظلم بر وصی پیغمبر است. چون اینو پرسیدن از خود فاطمه زهرا، چرا شما اینقدر گریه میکنید؟ این جواب دادن: فقد نبی ظلم الوسی. گریه های من که بعضی هم ناراحت هستن که اطلاعیه دادن که به فاطمه بگو یا شب گریه کن، روز آرام باش، یا روز گریه کن، شب آرام باش، حضرت فرمودن به زودی این صدا خاموش می شود، دو دلیل داره گریه های من: یکی فراق پیغمبر، یکی ظلمی که نام من شده، پیشوای من شده. در همین خطبه فدک هست، اونجا این جمله را فرمودن: ام سلمه پرسید از زهرای مرضیه که کیف اصبحت ان لیلتک، دیشب رو چگونه به صبح آوردی یا بنت رسول الله؟ قالت اصبحت بین کمد و کرب، با غم و غصه و اندوه، فقد نبی و ظلم الوسی، هتک والله حجابه، حجابه ناموس او را بی احترامی کردن، یعنی توهین کردن به خود فاطمه زهرا، و امامت او را که خداوند تشریع کرده بود و پیغمبر تایید کرده بود، اون امامت را غصب کردن. گریه من بر اونه. هفته ای دو بار فاطمه زهرا سلام الله علیها می آمد کنار مزار شهیدان احد، کنار قبر عمویش حمزه، قرآن تلاوت میکرد، مقداری نوحه سرایی میکرد، عشق میریخت بر شهیدان. یه روزی دو نفر آمدن گفتن ما یه سوالی داریم. حضرت وقت دادن سوالتون بپرسید. سوالشون این بودش که چرا بیشتری های مردم حمایت نمی کنن از علی؟ پاسخ فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه: احقادن چینه های بدریه و تراس احدیه، میراس هایی که از قبلنا مانده، کینه هایی که بر دلها مانده. مثلا حالا تو مجالس می نشستن میگن در جنگ بعد 70 نفر کشته شدن، 35 نفرشون با شمشیر علی، نمیتونست این رو هضم کنه،
ریشه های عمیق که سالها هم امتداد
داشتی. یا در جنگ احد مثلا پرچمداران شرک رو امیرالمومنین یکی پس از دیگری به زمین انداخته. ما در سوره 8 یه دعایی هست میخوانیم که پروردگارا ما را بیامرز، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، بعد این دعا رو میگیم که ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، برادران و خواهرانی که قبل از ما هم در این مسیر بودن اونها رو هم بیاموز. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو، پروردگارا کینه آمنوها را در دل ما، معلومه چنین آسیبی بوده و هست. مؤمن به مؤمن حسادت ببرزه، مؤمن به مؤمن کینه ببرزه. حتی کتابی بود زمان حضرت امام و جای قرائتی دستش افتاد به نام عنصر شجاعت از آیت الله کمره‌ای. جای قرائتی چون کمره و خمین به هم نزدیک هستن، از حاج احمد آقا پرسید که این کتابه رو حضرت امام چه نظری دارد. حاج احمد آقا از حضرت امام پرسیده بودن که چقدر به نوشته های اون عالم توصیم کرد. 7 جلد عنصر شجاعت، 72 تن و 1 تن شرح زندگی شهدای کربلا در اونجا آمده. این عالم محقق تو اونجا گفته حتی در کربلا خیلی ها آمدن برای انتقام. مثلا پدر بزرگش به دست امیرالمؤمنین در بعد کشته شده، الان همچنان اون کینه تو سینه او هست. آمده اینجا بچه های فاطمه زهرا رو، بچه های امیرالمؤمنین رو.
عبایی هم نداشتن،
عبایی نداشتن،
بغزن لعبیک.
خب اینا خیلی بده، درس هایی که ما امروز از اون شخصیتش همینه، کینه هایی که بین خودمون هست گاهی وقتا اینا کنار بگذاریم، به احترام بگذاریم، به احترام حضرت فاطمه زهرا. زمان نداریم، یک صبر 1 دقیقه هم
بله بگم. بفهمید، بفهمید.
فاطمه زهرا سلام الله علیها توسط پیامبر مطلع شد از مصائبی که بعد از خودش پیش خواهد آمد. با علی علیه السلام چیکار خواهند کرد؟ با پسرش حسن چیکار خواهند کرد؟ قصه کربلا، اینها رو پیامبر برای فاطمه زهرا از بس ظرفیت داره. بعد پرسید فاطمه جان میخوای خداوند بدون اینکه از مقام کم بکنه این حوادث رو حذف کنه از تاریخ؟ عرضه داشت نه یا رسول الله، همون چیزی که خدا تقدیر کرده من همون رو میپسندم. حتی بر حوادثی که برای فرزندانش، الان فرزندش 5 ساله 6 ساله بهش خبر بیدن 60 سال بعد فرزندتو اینطوری قطعه قطعه خواهند کرد، بازم میگه راضیم به رضای خدا.
اونم که روز تولد بچه که همه مادر باید خوشحال باشه. خیلی خوب.
این شخصیت فاطمه زهراست، کلید شخصیت حضرت مقاومت.
بسیار خوب. وصف حضرت زهرا، وصف لیلت القدر و فهم ما از تبار ما ادراک، همه این نکاتی که حاجای بهشتی عزیزمون فرمودن، این صبر بر بلا و مصیبت که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها تحمل کردن، حتما برای باز کردن یک معبر برای فرد ماست، برای رسیدن به خدای متعال. حالا میخوام یک کتاب خدمتون معرفی بکنم، مشکات ولا، که میتونید پاسخ سوالاتتون رو و پاسخ این که چرا حضرت این همه صبر کردن در این کتاب مطالعه بکنید. مشکات ولا در فضائل و مقامات ذکر مصیبت و زیارت حضرت زهرا. این کتاب مجموعه بسیار ارزشمند از مباحث حضرت حاجی میر باقری عزیز و نازنینمون هست که با ادبیات ایشون و با بیان ایشون در سمت خدا آشنا شدید. توصیه میکنم این کتاب رو بخونید. من کتاب دیشب به دستم رسید و تونستم تا آخر این کتاب رو بخونم. بسیار کتاب خوبی است، حاجی بهشتی. انشالله دوستان ما تهیه بکنن، به 20303 پیامک ارسال بکنن که ما انشالله کتاب رو براشون ارسال بکنیم و از شخصیت حضرت زهرا بیشتر مطلع بشن و معرفت بیشتری پیدا بکنن. خیلی خوب، حاجی بهشتی، باید خداحافظی بکنیم. دوستان عزیزمون امروز قرآن رو خودشون تلاوت خواهند کرد و ثوابش رو هم هدیه خواهند داد به روح بلند حضرت زهرا سلام الله علیها. صفحه 570 رو امروز بناست که تلاوت بکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه معارج و آیات ابتدایی سوره مبارکه نوح که انشاءالله ثوابش رو به حضرت مادر سلام الله علیها هدیه خواهیم کرد. حاجی بهشتی اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه دعا بکنید انشاءالله.
از خداوند می‌خوایم در ظهور فرزندش حضرت مهدی موعود علیه السلام تعجیل بفرماید و ما رو از منتظران اون حضرت قرار بده. بچه‌های ما، نسل ذریه ما رو تا روز قیامت از بهترین فاطمیون تقدیر بفرماید. جوان‌هامون رو خداوند به برکت حضرت زهرا هدایت و راهنمایی و زعامت بفرماید انشاءالله.
ما این هفته قراری گذاشتیم با دوستانمون که از شخصیت عالم مجاهد و پارسا مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی یاد بکنیم. حسن ختام برنامه امروز ما باشه که یاد این عالم هم زنده بماند و انشاءالله روزهای آینده هم از شخصیت ایشون خواهیم شد.
حدیثی داریم که افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر، بالاترین جهاد سخنی است که به جبار گفته شود. این عالم نترس، شجاع، غیور، آمر به معروف ناهی از منکر، با رضاخان چندین بار درگیر شد. رضاخان او را مورد کتک قرار داد، به تهران آمد. تا مرگ رضاخان ظاهرا هم در تهران بوده که از اونجا هم مجددا از شهر ری به شهر قم مجددا مهاجرت کردن. عالمی بسیار غیور و الگو.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم آقای بهشتی از شما. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. فردا هم انشالله به حضور آقای فرزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. انشالله به برکت ذکر و نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین ها برای هممون رقم بخوره و حضرت نگاه مادرانشون رو از ما دریغ نکنن. بانو نمییابمت اما کنار تو گریه مرسوم است، مگر میتوان پهلوی تو بود و شکسته نبود. سلام میکنیم به حضرت زهرا و همه تون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. ممنونم آقای بهشتی از شما، سپاسگزارم. حبیب که و نبی و ام احبائی که و اصفیائی التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.